اگر فردی مسئولیتی رو تقبل میکنه بی تعهد باید اون رو ردش بکنه و یا خدای نکرده با جان و دل کار نکنه، قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
تو استان البرز این مناطق محروم چجوری شناخته میشه؟
ببینید، در دانشگاه علوم پزشکی البرز اردوهای جهادی با محوریت و تاکید بر ارائه خدمات بهداشتی درمانی هست، یعنی خدماتی که در رشته تخصصی دانشگاهی ما و دانشجویان ما وجود داره. دانشجویان ما برای انتخاب منطقه بررسی میکنن اول از نظر وضعیت فاصله از مرکز، ببینن مناطقی که دور هستن چه امکاناتی درشون وجود داره. ما در استان البرز خوشبختانه داریم نقاطی که شاید از مرکز استان دور باشن، ولی اقدامات بهداشتی درمانی در اون مناطق دیده شده. مثلا در بعضی از روستاها خانه های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی با دستگاه های مجهز، دندان پزشکی، پزشک و حتی بعضن خدمات تخصصی دارن، ولی در بعضی از مناطق متاسفانه این امکان وجود نداشته. دانشجویان بچهای بسیج دانشجویی ما با سرکشی که کردن اطراف کرج متوجه شدن که ما در مجاورت و در 7 کیلومتری منطقه خود کرج در منطقه گلدشت جمعیتی بالغ بر 1200 نفر اونجا داریم که با توجه به اینکه هیچ گونه اقدامات بهداشتی درمانی اونجا دیده نشده، نه پایگاه سلامتی وجود داره، نه مرکز بهداشتی درمانی وجود داره، به اونجا مراجعه کردن، بررسی کردن و اونجا رو مناسب ارائه خدمت دیدن و به همین دلیل ما از تیر ماه که جلسات داشتیم تصویب شد که در اون منطقه مستقر بشن و این خدمت رو ارائه بدن.
بفرمایید که چه خدماتی تو این منطقه گلدشت به عنوان یک منطقه محروم در استان البرز ارائه شد به هر حال افرادی که اونجا بودند؟
بحث اولی که ما برای دانشجویان داشتیم این بود که کل جمعیت منطقه باید یک ارزیابی بشن از نظر وضعیت سلامتشون که ما بهش میگیم غربالگری اولیه سلامت، که تقریبا تونستن اکثریت جمعیت رو ببینن و اونهایی رو که نیازمنده مورد خاصی بودن، مراقبت خاصی بود، اقدام درمانی یا تشخیصی بود، به سطح بالاتر ارجاع بدن. چون گاهی اوقات ما در جمعیت مشاهده میکنیم خودشون از مشکلشون خبر ندارن. پس بحث اول ما بحث غربالگری بود. مسئله بعدی که خیلی مورد نیاز تمام جمعیت مناطق محروم ما هست بحث آموزش سلامت هست و آموزش بهداشت، از بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، بیماری‌های غیرواگیر، بحث‌های بیماری قلبی و به فراخور فرد آموزش مسائل مرتبط با سلامت که در تمام طول هفته این مسئله رو داشتیم خوشبختانه. ما خدماتی هم که به صورت مستقیم ارائه شد بحث مشاوره روانشناسی بود، مشاوره تغذیه بود، ویزیت پزشک عمومی بود، ویزیت مامایی بود، ویزیت مراقب سلامت بود و توسط پزشکان محترمی هم که بسیج جامعه پزشکی هماهنگ کردن و متخصصین محترم رو که به صورت داوطلبانه و کاملا بدون هزینه مراجعه کردن در این منطقه خدمت دادن، ما خوشبختانه تونستیم از نظر متخصص اطفال، متخصص داخلی، متخصص زنان، ارتوپدی و چشم پزشکی رو در منطقه داشته باشیم. بحث دندان پزشکیمون هم که در کلینیک سیار ارائه میشد و خوشبختانه طی 3 روزی که کلینیک سیار در اون منطقه مستقر شد، هر روز ما دندان پزشک از دانشکده دندان پزشکی و اساتید بودن خوشبختانه مراجعه کرده بودن و یک روزش رو هم که از مرکز بهداشت همکاری کردن در این زمینه توسط اونها خدمات دندان پزشکی ارائه می شد. اما غیر از اون ما 3 تا یونیت پورتابل هم داشتیم که در یکی از کلاس های مدرسه مستقر کرده بودیم. دانشجویان ترم بالای دندان پزشکی ما چون مستقیما اجازه مداخله کار ندارن، بحث معاینات و خدمات اولیه رو که مجاز بودن و بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان و به ویژه در کنارش آموزش سلامت دهان و دندان مثل بحث مسواک زدن، نخ دندان و اینها رو عین 5 روز هم آموزش میدادن و همین معاینات رو انجام میدادن.
خیلی متشکرم از شما و خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده. دعوت میکنم تا پایان گزارش با ما همراه باشید. خانم خانم سلام، خسته نباشید.
سلام، سلامت باشی، شما هم همینطور.
در مورد خدمات پزشکی رایگانی که تو استان البرز در حال ارائه هستش چقدر اطلاعات دارید؟ اصلا چیزی شنیدید؟
بله، من شنیدم هزینه بر نمیدارن ازشون. طرح خیلی خوبیه، من دوست دارم. پسر من دانشجو پزشکیه، تاکید کردم که حتما توی این برنامه‌ای که میذارن شرکت کنه، یا یه موقعی یه روزایی رسم از دستش برمیاد به سر رایگان به مردم کشورش خدمت کنه.
آقا سلام، خسته نباشید.
سلام، ممنون.
حالتون خوب انشالله.
متشکرم.
آقا شما از این خدمات رایگان پزشکی که تو منطقه محروم ارائه میشه اطلاع دارید؟ این خدمات رو دریافت کردید؟
بله، با توجه به اینکه خب هزینه دندونپزشکی خیلی زیاده، من خودم خب اولو نستم که برم اینجا و دندونامو درست کنم. خدماتش رایگانه و خیلی هم خوبه، کارشون هم عالیه، خیلی هم برخوردشون خوبه. ممنون از لطفشون، تشکر.
با این هزینه هایی هم که الان رایجه، متاسفانه ما نمیتونیم هزینه بهداشت بکنیم، هزینه پزشکی بکنیم. خدا خیرشون بده، اینا اومدن به شکل جهادی دارن فعالیت میکنن و ما هم مراجعه کردیم و خوب بوده.
همراهانی خوب برنامه تپش مهر، تو این بخش هم صحبت میشن با سرکار خانم تکفلا، کارشناس فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، که تو طرح جهادی خدمات رایگان پزشکی همراه پزشکان محترم بودن. خانم سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، ممنون، شما خسته نباشید.
خیلی متشکرم از شما. خب از این طرح جهادی برامون صحبت بکنید و از حضور فعال دانشجویان پزشکی در این طرح.
در این سال حدود 31 نفر دانشجو بودن که رشته‌های پزشکی بودن، دندانپزشکی بودن، اتاق عمل، هوشبری، آزمایشگاه بهداشت عمومی، که اومدن در این اردوی جهادی شرکت کردن برای خدمات رسانی به مردم منطقه گلدشت که حدود 1200 نفر جمعیت داره. و تو این اردوی جهادی بچه‌ها تونستن حدود 1000 نفر خدمات ارائه بکنن.
خانم تکفلا، اصلا حضور چجوری بود؟ دانشجوها چقدر دوست داشتن، چقدر استقبال کردن از این کار خداپسندانه؟
من خودم به شخصه هر روز علاقه‌ام بیشتر می‌شد که در بین دانشجوها باشم، چون واقعا اون شور و شوق و اشتیاقشون برای خدمت رسانی و اون فعالیت‌هاشون رو می‌دیدم و واقعا لذت می‌بردم.
خود افرادی که تو اون مناطق محروم بودن چقدر استقبال می‌کردن؟ چقدر شما اون رضایت رو تو چهره این افراد می‌دیدید به خاطر اینکه هر حال به این افرادی که تو مناطق محروم هستش داره توجه میشه و اونم در حوزه سلامت؟
تو این 5 روز اردوی جهادی هر روز من میرفتم به بچه ها سر میزدم و بین مردم قرار میگرفتم و دعای خیلی خیلی از مردم رو میشنیدم که مثلا به بچه های اردوی جهادی میگفتن که خدا خیرتون بده. و بعد یه کار جالبی که بچه ها انجام داده بودن این بود که با توجه منطقش که لازم اطلاعات بهداشتی تو فقر به سر میبرن و خانواده پر جمعیتی هستن، مثلا یه مادر میومد 4 تا بچه داشت، بچه ها اومده بودن یه اتاقی رو به صورت مهد درست کرده بودن که خانواده والدینشون بتونن برن این خدمات استفاده بکنن و بچه ها رو اونجا نگه داشته بودن و این خیلی برای مردم اونجا قابل توجه بود و مورد تحسین قرار گرفته بودن.
هم صحبت میشیم با دانشجوی محترمی که در این اردوی جهادی خدمات رایگان پزشکی در استان البرز خودشون حضور داشتن. سلام.
سلام،
حالتون خوب انشالله؟
ممنونم، متشکرم.
خودتون معرفی میکنید؟
من مولای هستم.
دانشجو چه رشته‌ای هستید شما؟
بهداشت عمومی.
خب از این اردوی جهادی و حضوری که داشتی صحبت بکنید. چی شد اصلا تو این طرح شرکت کردید و به مناطق محروم رفتید و سرکشی کردید؟
چیزی که وجود داره آدم فکر می‌کنه چون البرز نزدیک پایتخت هستن محرومیتی وجود نداره، ولی ما توی گلدشت گرفتیم. من خودم قبلش برای شناسایی رفته بودم، دیدم که واقعا محرومیتی وجود داره که حالا وقتی به چش باید بری ببینی که مثلا لازم درمانی، آموزشی، فرهنگی میتونن چقدر محروم باشن و حالا به کمک ما چقدر احتیاج دارن. خب اونجا که بودیم بچه‌ها معمولا خیلی ذوق زده بودن از اینکه مثلا میتونستن حداقل کوچیک‌ترین کاری که میتونستن بکنن مثلا قربالگری بود یا کار فرهنگی برای بچه‌ها بود. همین خودش باعث می‌شد که بچه‌ها بیان به فکر برن که حالا گروه‌های بعدی و اردوهای بعدی رو شرکت کنن و حالا موثر باشن، دوست دارن که مثلا این راه ادامه بدن.
به عنوان یک دانشجویی که به هر حال حضور داشتید اونجا تو منطقه محروم، چه خدماتی رو شما از نزدیک مشاهده کردید اونجا ارائه شد و خود شما هم یکی از کسایی بودید که تو ارائه این خدمات سهیم بودید؟
همه اینا فکر شده و برنامه ریزی شده بود. اینطوری شد که ما گروه دندانپزشکی داشته باشیم، گروه مامایی داشته باشیم، تغذیه، پزشک، متخصصایی که حالا تا جایی که میتونستیم بردیم اونجا. گروه‌های درمانی مختلفی وجود داشت که بچه‌ها تا جایی که میتونستن تلاش خودشون می‌کردن که حالا خدماتی که نیاز اونجاست رو ارائه بدن.
شنوندگان خوب برنامه تپش مهر، از اینکه با ما همراه بودید از شما تشکر میکنیم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد در پیشگیری از مسمومیت با گاز CO از اهمیت بالایی برخوردار است و بخاری‌های بدون دودکش به هیچ عنوان از تولید گاز CO جلوگیری نمی‌کنند. کنترل و انسداد منافذ مسیر دودکش قبل از راه اندازی بخاری بهترین راه پیشگیری از بروز حوادث مسمومیت به شمار می رود. دقت و توجه به داغ بودن دودکش نیز بهترین آزمایش سلامت دودکش است. اگر لوله دودکش بخاری شما سرد است، دلیل آن خارج نشدن محصولات احتراق و گازهای سمی از دودکش است. در این صورت باید ضمن رفع نقص به طور موقت با باز کردن قسمتی از در یا پنجره تهویه در محیط ایجاد نمایید.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش. شما باشی. رادیو سلامت در کنار شما.
صد و دو ثانیه با غزه.
وزیر کشور در مراسم روز دانشجو گفت دانشجویان نمیتوانند در برابر مسائل غزه و یمن سکوت کنند. مقامات بهداشتی در نوار غزه از وضعیت فاجعه بار بیمارستان‌ها در این منطقه خبر می‌دهند. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت گفت در اینجا همه بیماران روی کف زمین هستند. در بیمارستان‌های جنوب نوار غزه امکان ارائه هیچ نوع از خدمات پزشکی برای نجات جان انسان‌ها وجود ندارد. این روزها کودکان غزه قهرمان خودشان هستند.
للمعجزه ستصدق فيها قدرت الله.
گزارش خبرنگار العالم از دو کودک فلسطینی که بعد از 4 روز زنده پیدا شدند. ده ها کارآموز کاخ سفید در نامه‌ای بایدن را به نادیده گرفتن درخواست‌های آمریکایی‌ها برای توقف جنگ در غزه متهم کردند. آنها در این نامه تأکید کردند که ما دیگر در برابر نسل‌کشی مداوم مردم فلسطین سکوت نخواهیم کرد. نمایی از سرود رویای آسمانی در خراسان جنوبی. 14 دانش آموز مدارس مقطع ابتدایی آگست برای همدردی با کودکان غزه این سرود را خواندند. نمایشگاه مجازی دختران الاقصی با موضوع کتابشناسی مقاومت زنان در فلسطین اشغالی در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نمایش درآمده است. و با هدف حمایت از کودکان غزه مسابقه دوی استقامت با حضور بیش از 240 دانش آموز متوسطه اول در آزادشهر برگزار شد.
غزه تنها نیست.
تمام تلاش همکاران ما در گروه های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دیوار شیشه‌ای.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز در برنامه دیوار شیشه‌ای. خیلی خوش اومدین به این برنامه. همونطوری که میدونین این برنامه نگاه متفاوتی داره به مقوله خیانت. من مریم زینالی هستم، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده. امروز در برنامه دیوار شیشه‌ای در خدمتتونم با نگاه ویژه و با مهندسی معکوس به پدیده که خیانت نگاه می‌کنیم. وقتی میگیم مهندسی معکوس یعنی هدف ما دقت به نشانه هاست که بدونیم چه اتفاقاتی منجر میشه که آدم ها خیانت میکنن و تعهد خودشون رو زیر سوال میبرن. به رسم معروف برنامه قسمت هایی از یک پرونده رو تا حالا با هم شنیدیم. یک مروری تا اینجا در پرونده می کنیم و بعد با هم دنباله پرونده رو گوش می کنیم.
از شهرم جدا شده بودم و با همسرم اومدیم تهران. تهران برای من که تنها بودم این اقیانوس بود با یک بیابونی که یک نفر توش میخواسته تک و تنها باشه. خونه ما هم اینه یه لونه بود. تا میخوای بری یه طرف جلو تنگار یه دیوار سد میشد. من هم انگار احساس مرگی رو داشتم که توی یک نفسه. گاهی مواقع از پنجره آسمون رو نگاه میکردم. یاد گذشته هم که توی شهر خودمون کنار خانوادم بودم میافتادم. هر چقدرم گذشته رو مرور میکردم خسته نمیشدم. انقدر گذشته برام شیرین بود که توی بیداری هم دوست داشتم برگردم به اون ایام. شوهرم خیلی مرد خوبیه. اون عاشق منه. وقتی میخواست بره سر کار همیشه آخرین لحظه‌ای که خدافظی میکنه و از لایه در نگاهی میکنه تو نگاهش ناراحتی برای من موج میزد. تا مدت قبل فکر میکرد که من در کنارش هیچ غم و غصه‌ای ندارم، اما همین که بهش گفتم که در و دیوار تو روز میخوان من قورت بدن و من از تنهایی بیزارم، انگار همیشه دلواپسم بود. از سر کارش روزی چند بار با من تماس میگرفت. یه روز گفت که خیلی ناراحتم که احساس تنهایی میکنی، به نظرم اگه بری دانشگاه هم رشد علمی میکنی هم از این حالت خارج میشی. هنوز حرفش تموم نشده بود که از شادی بلند شدم و داد زدم خیلی عالیه، خیلی فکر خوبیه، چرا به فکر خودم نرسید. شعرم منو ثبت نام کرد و من مشغول درس شدم. چیزی نگذشت که زندگیم دیگه ردیف شده بود. اونم گاهی از روی رضایت وقتی میدید که درس میخونم یه تبسم معناداری میکرد، برام چای و بیسکویت و اینا میآورد. صدای تلویزیون همیشه پایین بود که مبادا با مانع از درس خوندن من بشه. زندگیم روی شیرینش رو به من نشون داده بود. البته بعضی مواقع هم خب حالا غم غصه دوباره میومد سراغم از یادآوری خاطرات گذشته. بعضی مواقع واقعا از یادآوری خاطرات گذشته اشک رو چشام جمع میشد. تو دانشگاه خیلی زود با چند تا خانم دوست شدم. گاهی با هم میرفتیم سالن مطالعه، یه موقع هم تو پارک با هم قدم میزدیم. یه روز که منتظرشون بودم دیر کرده بودن، با خودم گفتم تماس بگیرم ببینم کجان، چرا تا حالا نیومدن. وقتی تماس گرفتم یه پسر جوونی جواب داد. تازه متوجه شدم که شماره رو اشتباه گرفتم. چند کلمی بین ما رد و بدل شد، اونم چند تا تیکه بارم کرد و منم جوابشو دادم. یه روز وقتی تو سالن مطالعه بودم برای رفع خستگی مونده بودم چیکار کنم که به ذهنم رسید که پیامکی به اون پسر بدم. بعد چند ثانیه بعد از ارسال پیامک تماس گرفت. قصد خاصی نداشتم، با خودم گفتم کمی سر به سرش میذارم. اصلا پرسید چه کارم واقعیت رو گفتم. پرسید چند سال دارم، گفتم 23 سال دارم و الکی بهش گفتم ازدواج نکردم.
دوستان، شنیدیم حرفای دوستمون رو تا اینجا. یک مروری میکنیم رو قسمت‌های قبلی برنامه. ملاک‌هایی که تا اینجا راجع به صحبت کردیم، یکی احساس تنهایی خانوم بود، یکی در واقع این که معنی عشق رو اون دوری که باید و شاید متوجه نشده بوده، این که هنوز نتونسته بوده از تجربیات و از خاطرات هر چند خیلی خوشایند گذشته بیرون بیاد و همچنان تو اونها غرق بوده و همچنان نتونسته بوده جایگزینی از زمان حال برای خودش پیدا کنه و بعد از اینکه یک راه حل کوتاه مدتی همسرشون بهش میده پناه میبره به اونو، ولی در یک اتفاقی به مسئله اینه که به خاطر کنجکاوی و کشف تجربه های جدید یک ارتباطی رو شروع میکنه که ممکنه که بعداً در آینده براش، که قطع به یقین در آینده براش بیشتر مسئله داره. در واقع انگار میخواسته که چیز جدیدی رو تجربه کنه، به دنبال تنوع بوده، به دنبال هیجان و رابطه هیجان انگیز بوده. انگار این حس کنجکاوی توی این خانوم به شکل یک مسابقه در اومده و یه جورایی باعث شد که تعهد خودش رو توی رابطه با همسرش زیر سوال ببره، به کسی اعتماد بکنه که به هر حال یک غریبه بوده و جایی تو زندگیش نداشته و حتی قرار نبوده که به هیچ ترتیبی اون غریبه جای خالی مسائل عاطفی رو تو زندگیش پر بکنه، ولی متاسفانه با اعتمادی که میکنه به خاطر حس کنجکاوی که داشته کم کم داشته تو راه قدم میذاره که برگشت از اون راه یه مقدار سخت و سخته. با هم ادامه ماجرا رو میشنویم تا ببینیم که دوستمون به چه چیزهای دیگه ای اشاره میکنه.
پسر خوبی بود که من نصیحت کرد و گفت این کار عاقبت خوبی نداره، نباید با پسر را ارتباط داشته باشم.
و جالب اینجاست که به طرف مقابلش بهش میگفته که نباید تو این رابطه باشه و داشته بهش هشدار میداده، ولی انقدر حس کنجکاوی و هیجان طلبی در این خانم شدت پیدا کرده بوده که انگار حرف عاقلانه هیچ کس رو دیگه نمیشنیده و انگار دریچه منطقی مغزش تعطیل شده بوده، انقدر که هیجانش بالا رفته بوده دیگه نمیتونسته منطقی فکر کنه. طرف مقابل بهش هشدار داد که این رابطه رابطه اشتباهیه، ولی خودت داری انتخاب میکنی، اگر داری انتخاب میکنی من مقصر نیستم، و متاسفانه همچنان به این کار خودش ادامه میداد. بقیه رو بشنویم با هم.
خلاصه دلسوزم بود، به حرفام گوش میکرد، هر بار که حوصله‌ام سر میرفت باش تماس میگرفتم.
دیدین چی داشتن تعریف میکردن؟ خیلی برام جالبه که داشته به هم میگفته که هر وقت حوصله‌ام سر میرفته زنگ میزدم باهاش حرف میزدم، دلسوز بود، به حرفام داشت گوش میکرد. آیا این دلسوزی میتونه منجر به این بشه که ما رو از تعهدمون خارج کنه؟ همونجور که بهتون گفتم، خیانت یک تعریف خیلی ساده داره. خیانت یعنی سوء استفاده از اعتماد شخصی که داریم باهاش زندگی میکنیم و باهاش تو رابطه هستیم. خیانت یعنی این که در واقع به تعهدی که تو زندگی داریم پشت پا بذاریم. و اما اون آدمی که به اصطلاح دلسوز ماه و داره گوش به حرف ما میده، اون آدم چه جایگاهی در زندگی ما داره و چقدر با مسائل و مشکلات ما آشناه؟ جالب اینجا بهتون بگم اینکه خانوم ها خیلی درگیر خیانت عاطفی میشن، یعنی همیشه انگار یک شنونده ای رو کم دارن تو زندگیشون، انگار یک همدل و همراهی رو کم دارن تو زندگیشون، انگار یک آدمی که از دید خودشون دلسوزه و بدون قضاوت داره به حرفش گوش میکنه کم دارن تو زندگیشون، و به همین راحتی به کس دیگه ای اعتماد میکنن و حرف دل خودشون رو به اون شخص میزنن. آیا واقعا باید ببینیم که چه تأثیری این کار روی رابطه داره؟ و اگر که این خانوم همین نوع رابطه رو از طرف همسرش میدیده واقعا چه بازخوردی داشته؟ یه نکته خیلی مهمی هم اینه که ببینیم مثلا خیانت روی رابطه چه اثری میذاره. شکستن فرض‌های بنیادی یک پیوند نزدیک عاطفی مثل اعتماد، مثل تعهد، وقتی که از بین میره دیگه نمیشه اون فرض هر رو دوباره اصلاحش کرد. خیانت مثل یک حادثه میمونه که مثل سیله، مثل زلزله است. سیل میاد، زلزله میاد، یه سری فجایعی رو به بار میاره، ولی خاطره اون سیل و زلزله یا خاطره اون تصادف مرگبار همیشه تو ذهن آدم میمونه. خیانت هم برای فردی که خیانت دیده وحشتناکه، هم برای شخصی که خارج از تعهدش رفتار کرده. بریم جلو بشنویم ببینیم دوستمون چی میگه.
هر بار که حسنم سر می رفت باش تماس می گرفتم و از این که می دیدم بین ما جملات عاشقی رد و بدل نمی شه، به گناهی هم نمی کنیم، خیالم راحت بود و به همین دلیلم نگرانی خاص و احساس گناه نداشتم.
آیا خیانت فقط رابطه جنسیه؟ آیا خیانت فقط اینه که حرفای عشق و عاشقی بینمون رد و بدل بشه؟ ما داریم تعهد رو زیر سوال میبریم. ما داریم در واقع اون خط قرمزهای رابطه‌مون رو رد میکنیم. همسر اعتماد کرده، گذاشته بری درس بخونی و اینکه در واقع توی اداره یکی از دلنگرانی ها شما بودین، ولی شما اون دلنگرانی ها رو گذاشتی یه گوشه، و همین که با یک غریبه ای از اسرار زندگی خودت، از گوشه زوایای زندگی خودت حرف میزدی، هر چند که ممکنه حرف عاشقی هم نمیزدی، ولی بالاخره حرفهایی داشتی میزدی که قرار بوده این حرفا رو با کسی دیگه مطرح کنی. خب شما خیلی بهتر بود که به جای اینکه با این شخص وارد رابطه بشی حرفاتو بزنی، سراغ همدل و همراه خودت بری و بری از بهش در واقع یادآوری بکنی که چجوری میشه از این رابطه‌ای که با هم دارین استفاده لازم رو برد. یادتونه توی در واقع تحلیل همین پرونده بود که بهتون گفتم تعهد یعنی جایی برم که حتی اگر با آدم‌های جدید آشنا بشم باز هم اولویتم همسرم باشه. بهتون گفتم تعهد اینه که وقتی شرایطم تغییر میکنه رفتار و حسم نسبت به همسرم تغییر نکنه. آدم هایی که هوش هیجانی پایینی دارن یعنی از احساساتشون نمیتونن حرف بزنن، متاسفانه همین مسئله باعث میشه که صمیمیت درست حسابی نتونن با شریک عاطفیشون برقرار بکنن. اتفاقا مشکل اینه که همیشه این آدم ها مشکل رو از طرف مقابل میدونن و فکر میکنن که شریکشون اینا رو درکشون نمیکنه. این افراد تصور میکنن درک نمیشن و به همین علت هم خیانت میکنن. بریم بقیه قسمت رو با هم بشنویم.
اینم بگم بهتون، از 20 باری که تماس میگرفتیم 17 بارشو من تماس میگرفتم، خیلی هم براش پیامک میفرستادم.
تمام زندگیش فقط پر شده بود که مرتب به طرف مقابل پیامک بفرسته.